السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. گفتن که تاسوعا یوم حوزر بالحسین علیه السلام، امروز بود که امام حسین محاصره شد. دیگه از امروز حزن آل محمد شدت پیدا میکنه. ما در آغاز سخن درخواست میکنیم از محضر پروردگار که خدایا ایام حزن آل محمد رو ایام حزن ما قرار ده، موقع سرور اونها رو موقع سرور ما قرار بده. شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا و اجنو به ما ولایتنا، یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا. خدای ما را از شیعان واقعی امام زمان قرار بده. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى ولاية محمد و آل محمد. ما در این مجلس نورانی که همیشه مجالس امام حسین علیه السلام محل نزول نور و رحمت الهی است و محل نزول خیل فرشتگان، ما به مناسبت این که سوره فجر سوره امام حسین علیه السلام شمارده شده، این سوره رو در این ایام مورد بحث قرار داده. مجموعه آنچه گفته شد در این فهرست خلاصه میشه که قرآن کریم علت آفرینش دنیا رو مورد توجه قرار میدن. ما زندگی دنیای شما رو به عنوان یک دوره آموزش و آزمون تدارک دیدیم که شما افراد بشر به تدریج وارد این زندگی بشین، نعمتهایی بهتون ارائه میشه، شاکر باشید، با ابتلاعاتی درگیر میشید، صابر باشید، تسلیم خودتون رو به پیشگاه خدا نشان بدین و با نمره ای که از تسلیم در پیشگاه خدا میگیرید از این دنیا بیرون برید. به همین خاطر گفتن از دنیا مزرعت الاخره، اینجا کشتزار است. از دنیا متجر و اولیاء الله، اینجا تجارت خونه است. خدایا تو معرفت و بصیرت به اهداف نورانی خودت رو به ما عطا کن. مردم دنیا نوعاً غرق در خود دنیا میشن، به جایی که از امکانات این مدرسه و دانشگاه استفاده بکنن، راه رشد و تعالی خود رو در پیش بگیرن، به آبادسازی در و دیوار دانشگاه میپردازن، تمدن سازی میکنن و فکر میکنن که خیلی کار بزرگی دارن انجام میدن. از نظر خداوند اعلام میشه که این ارزشی نداره. مگر ندیدید که سه تمدن بزرگ رو در زمان خودشون وقتی از مسیر انبیای الهی خارج شدن خدا چه کرد؟ تمدن عاد، تمدن ثمود و فرعون رو، که اینا هر کدام در زمان خودشون برترین بودن، به امکانات و تکنولوژی هایی دست یافته بودن که قبل از اونها نبود. خداوند زغزده تمدن اینها نشد و وقتی در مسیر درس و بحث کلاس نبودند، کلاس درسشون رو تعطیل کرد. امروز هم همینه. مباد ذهن انسانهای مسلمان مفتون زرق و برق دنیا مداران بشه. وظیفه ماست که در علم و دانش در هر زمانی دست پیدا بکنیم که مسلمان ها زبون و ذلیل دیگران نباشند. اما یه وظیفه است، نه اینکه آباد سازی دنیا برای خدا اهمیتی داشته باشه یا ارزشی داشته باشه. خداوند اگر میخواست دنیا رو مثل بهشت آباد میآفرید، ولی اینجا کلاس درسه. رو حساب امکانات رو توضیح کردن، بیشتر از این نه اینکه در قدرت خدا نبود، بنا نداشته. این تفکری است که قرآن در این سوره و در خیلی از جاهای دیگه به ما ارائه میده. اول قدمی که ما از قرآن در زمینه قرآن برمیداریم اینه که یه از قرآن استفاده میکنیم، فکر نورانی از قرآن بگیریم. اگر مؤمنی که قرآن میخونه بازم دنیا مدارانه فکر بکنه، در فرهنگ قرآن مستقرق نشده. اول قدم اینه که خوب فکر بکنیم. اول قدم تفکر نورانی از قرآن گرفتنه، بعد راهکار عملی. معمولا اهل تقوا هم وقتی میخوان از قرآن کسب فیض بکنن، بیشتر نکات اخلاقیشو دریافت میکنن. البته او بسیار ارزشمنده، ولی این نیستن ها. اول ما باید فکرمون رو از قرآن اصلاح کنیم. کسی که قرآن میخونه باید تفکرش تفکر زاهدانه بشه. حالا در عمل اگر زور آدم نرسه زاهد باشه، لااقل زاهدانه فکر که باید بکنی. دنیا رو باید بیارزش ببینی و بعد به عنوان انجام وظیفه تلاش کنی که مسلمان ها رشد کنن، از دیگران عقب نمونن. او دیگه وظیفه است، نه به لحاظ دلدادگی به دنیا. قدم اول خوب فکر کردنه. اخلاص اول گامش در تفکره. ما فقط خدا رو باید مقدس و ارزشمند ببینیم و بعد آنچه که وابسته به اوست. در این عالم وجود یک ارزش استقلالی، یک وجود مقدس استقلالی است و او ذات احدیت. بقیه مقدسات به او مقدسند. حتی شخص وجود نورانی رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، ما خاک پای امام زمان علیه السلام رو اگر گیر بیاریم، خاک کف پای او رو سرمه چشم میکنیم، برای تبرک تا آخر عمر حفظش میکنیم. اما امام زمان مقدسند به تقدس الهی، حجت الله و عبد صالح خدا. همه چیز از او بر نگاه میشه. وقتی که اولیاء خدا این چنینند، دنیا که دیگه نمیتونه ارزش استقلالی داشته باشه، مگر دنیایی که برای خدا باشه. و به همون دنیا هم ارزش مند خواهد شد. پس تمدن سازی ها ملاک ارزش نیستند. ما مسلمان هم باید تلاش بکنیم در دنیای امروز عقب نمونیم، وگرنه حذف میشیم و حذف میشیم. اما او به عنوان انجام وظیفه است، نه به عنوان دلدادگی به دنیا. این اول حرفی که در این سوره به ما ارائه میداد. بحث دوم این بود که پس نگاهتون به زندگی دنیا نگاه امتحان باشه. ما دو جور از شما امتحان میدیم، گاه با نعمت و گاه با مشکلات، و هر دو آزمونه. هر دو با یه نگاه بهش توجه میشه. اینطور نیست که نعمتهای خدا نشانه لطف باشه، بلاهای خدا نشانه قهر. همیشه اینطور نیست. گاهی خداوند قهر خودش رو با بلا نشون میده، اما مبناً این چنین نیست، چون خدا اولیای خودش رو هم مبتلا میکنه به اونا که قهری نداره، از سر لطف اونها رو مبتلا میکنه. ان الله اذا احب عبدا قدته بالبلاء قدتا. وقتی خدا یه بنده رو دوست داشته باشه، تو بلا قوته ورش میکنه، چون بلا وسیله تقربه، وسیله رشده. صبر در مصائب دنیا انسان رو رشد میده. وقتی آدم صابره نشونه اینه که برای دنیا ارزش قائل نیست، حالا کم شد زیاد شد. آدمای صابر قدم به قدم به خدا نزدیک میشن. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. صلوات و رحمت خدا بر صابران و اولئک هم المهتدون. اینا هستند که راه رو پیدا کردن، فهمیدن دنیا برای چیه. این تقابل همواره در تاریخ وجود داشته، تقابل سران قوم نوح با حضرت نوح، فرعون با حضرت موسی، سران قوم سمود با حضرت صالح، مشرکین حجاز با پیامبر اکرم، بنی امیه با خاندان وحی و بلکه کل دستگاه خلافت با خاندان وحی. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اول کسی که خط هدایت جامعه رو از دست امیرالمؤمنین بیرون آورد، از اونجا این تقابل تاریخی ادامه یافت. در زمان بنی امیه اوج گرفت، معاویه رسماً به ننگین کردن خاندان پیامبر پرداخت. قبلی ها به طور رسمی جرأت نمی کردن، گفت خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. او روزی که حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن در خونه مهاجر و انصار و اعتنا نکردن، فرمودند این آتشی که امروز برافروخته شد و شما به او تن دادید، به زودی دامن شما رو فرا خواهد گرفت، دودش چشمتون رو کور خواهد کرد. و همینم شد. 51 سال بعد، سال 62 هجری، لشکر شام اومدن مدینه رو محاصره کردن، جنگیدند، پیروز شدند و کردند آنچه کردند. 3 روز مال و جان و نوامیس مردم مدینه برای لشکر شام حلال شد. چقدر کشتن که خون در حرم رسول خدا جاری شد. چقدر حافظان قرآن، زنان مردم مدینه هتک شدن، نسل بعدی مشکل دار بود. این ننگ آثار همون کجروی اول بود. کربلا هم همینطور بود. این تقابل ادامه یافت. مغیرت ابن شعبه، اینا یارقار معاویه بودند و اولم از با خلفای اولیه هم همدست بودند، که شاید در جریان محاصره خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هم نقشی داشت. ولی همین آدم با این خباست پسر اون نقل میکنه که یه روز در یه سفری با پدرم وارد شام شدیم. روزها مغیر پدرم میرفت پلوی معاویه و با او بود تا شب. شب میومد و شروع میکرد به تعریف کردن که نمیدونی این چقدر زرنگ باهوشه، چه خوب اداره میکنه. یه شب اومد دیدیم به شدت عصبانیه. رو خود اهل سنت نقل کردن، لباسشو پرت کرد او طرف، غذا آوردیم نخورد. گفتیم که پدر چی شده، از ما ناراحتی؟ گفت امشب از نزد بدترین خلق خدا میام. منظورتون کیه؟ معاویه. معاویه رو که هر شب ازش اون همه تعریف میکردی. گفت امروز اتفاقی افتاد، مجلس از اغیار خالی شد، من بودم و معاویه. از باب نصیحت نکته‌ای رو به او گفتم. گفتم تو دیگه به قدرت رسیدی، بنی هاشم برای تو خطری نیستند، اما اینها عموزادگان تو هستند. بیا با اینها به خوبی عمل بکن که در تاریخ نام نیکی از تو به یادگار بمونه و بگن وقتی معاویه به قدرت رسید با مخالفین خودش به جوان مردی عمل کرد. یه من توی رو گفتم عصبانی شد، گفت کدام نام نیک؟ بنی هاشم مگر گذاشتن از کسی نام نیکی بمونه؟ بعد توضیح داد ابوبکر اومد خلافت کرد، مرد، نامشم با او مرد، الا ان قال قائل ابوبکر، اتفاقی بیفته کسی به مناسبتی نامشو بده. دومی فتوحاتی کرد، نامشم با خودش مرد، الا ان قال قائل عمر. عثمان که از اینا برتر بود، شرافت نسب بالاتری داشت چون از بنی امیه بود، نامش با خودش مرد. اما این مرد هاشمی بعد یه جسارتی میکنه، لقبی رو که یهودی ها میگفتن میگه که من نمیگم، میگه این مرد هاشمی کاری کرده که در سر تا سر بلاد اسلامی روزی 5 بار نامشو در کنار نام خدا میبرن. مگه از کسی دیگه با این شرایط نام نیکی باقی میمونه؟ لا ام ملک، یه فوشم میده به مغیر بی مادر. نه والله از پای نمی نشینم تا این رو دفن کنم، باید این نام زیر خاک بره. خب زورش به پیغمبر نرسید، با امیرالمومنین شروع کرد، دستور داد در سر تا سر بلاد اسلامی در خطبه های نماز جمعه امیرالمومنین علیه السلام رو سب بلند می کردن، لعنت الله علی المعاویه و آل ابی سفیان. خب اینا این تقابل به این شدت بود. در ادامه بحث آیات رو دیروز عرض کردیم که قرآن می فرماید شماها در خط بندگی خدا نیستید، شما به دنیا مداری خودتون افتخار نکنید. حرفی که در مجلس یزید حضرت زینب سلام الله علیه به او گفتن و بعد فرمودن ولا تحسبن الذین ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فکر نکنید خدا از حال ظالمان بیخبره. دنیا یه جلسه امتحانه، صبر میکنن این جلسه به پایان برسه، گاهی هم خدا صبر نمیکنه. بعد وضعیت هر کسی روشن خواهد شد. ادامه بحث سوره اینه، بحث دیروز این بود که شماها کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، که کلام صاحب تفسیر قمی رو عرض کردیم و همینطور تفسیر نور الثقلین که اینها حق آل محمد رو ضایع کردند. یه ماجرای تاریخی رو در این سوره شروع کردن از قوم عاد و ثمود، ولی رسونده به ماجرای کربلای امام حسین علیه السلام. در ادامه بحث میگن ولی یه روزی ما به حساب شما میرسیم، حالا بتازید، حالا با خاندان پیامبر این کارا رو بکنید، حالا دنیاتون رو فعلا بگذرونید. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یه روزی این کلاس درس به پایان میرسه، شما میمیرید، خود بیدار میشید، خود رو در صحنه قیامت میبینید. بین مرگ ما و قیامت نیم روزی بیشتر فاصله نخواهد بود، البته با احساس بعد از بیداری. این متن قرآن کلا اذا دکت الارض دکن دکا، آن روز که زمین شکافته شود و سطح فوقانی زمین متلاشی گردد و جا ربک و الملک و صفن صفا، پروردگارت با فرشتگان صف در صف بیایند، که در روایت امام رضا علیه السلام فرمودن منظور بنابر نقل این روایت جاء امر ربک، اونجا حاکمیت مطلق الهی ظهور پیدا میکنه. دو مرحله از قیامت رو در این دعای مورد اشاره قرار میده، چون قیامت در قرآن کریم در دو مرحله طرح میشه. البته تصریح نمی کنن، ولی آیاتی که پشت سر هم بیارن در موارد بسیار زیادی قیامت رو دو بخش می کنن. مرحله اول مرحله برچیده شدن این کلاس درس و بحثه. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، در سوره حاقه می فرماید که صلوات فرماید فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، بار اولی که در صور دمیده شود، چون دو تا نفخ صوره، با نفخ صور اول کلاس درس تأثیر میشه، با نفخ صور دوم همه زنده میشن و صحنه حساب و کتاب برقرار میشه. در سوره زمر تصریح به این مطلب داره، و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، در صور دمیده می شود اهل آسمان ها و زمین مدهوش می شود، الا من شاء الله، ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام و ینظرون، با نفخ صور دوم همه زنده می شن. در نفخ صور اول قسمت فوقانی زمین متلاشی می شن. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، قسمت‌های خاکی زمین و کوه‌ها از جا کنده میشن، یعنی پوسته روی زمین که حدود 35 تا 50 تا 60 کیلومتر قطر داره که کوه‌ها هم همه همینجا هستن، با یک ضربه ای، با هجوم یک شهاب سنگ عظیم یا یک ستاره دنباله داری سطح فوقانی زمین متلاشی میشه. و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده، اینها تیکه پاره میشن. فیوم اذن وقعت الواقعه، در آن روز است که حادثه قیامت برپا میشه. کلا، این مستی شما نسبت به زندگی دنیا همیشگی نیست، یه روزی کل این کلاس درس ما دیگه تعطیل میکنیم. کسانی که قرار باشه بیان به دنیا همه اومدن، آزمونها که همه برقرار شد، ما بساطو جمع میکنیم. در سوره کهف میفرماد انا جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا، ما این بساط رو دایر کردیم، امکانات روی زمین رو زیب و زیور زمین قرار دادیم که یه آزمایش رو به راه بیندازیم، کدام یک بیشتر نمره میگیرن، کدام یک درجات بالاتری رو کسب میکنن. و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا، یه روزم که این دوران به پایان برسه همه این زرق و برق زمین رو همه رو با خاک یکسان میکنیم، به صورت خاکی بی حاصل در می آوریم. در آیاتی دیگه توضیح میدن، میگن ما با یک ضربه، با یک هجوم، با یک بطش، با یک درع و کوبیدن سطح فوقانی زمین رو متلاشی میکنیم، صدها کیلومتر اطراف زمین رو خاک و غبار و قطعات سنگ مثل پشم زده شده فرا میگیرند و انسانها دوره درس و بحثشون به پایان میرسه، همه میمیرند، اما اینا بر میگردن به صورت صاف و مسطح روی زمین رو میپوشانند تا فرصتی باشه بدنها در دل خاک مجددن بازسازی بشن و با نفخ صور دوم همه از زمین بیرون میان. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، ما شما را از این خاک زمین آفریدیم، به این خاک برتون میگردونیم، یه روز دیگه هم شما را از این خاک زمین بیرون میاریم. پس خروج ما در قیامت از همین زمین خواهد بود، که البته خب این بحث گسترده ای رو میطلبه. کلا اذا دکت الارض دکن دک، آنگاه که زمین با او ضربه‌ای که برش خورده میشه متلاشی بشه، البته نه کل زمین، سطح فوقان. و جا عرب و کول ملک و صفن صف با مدتی میگذره، بعد از بازسازی بدنها به صورت جنین در دل خاک، با نفخ صور دوم همه انسانها از خاک میان بیرون. یوم یقوم الروح و الملائکه و صفا، روح القدس پدیدار میشن، فرشتگان سفارایی کرده در صحنه محشر متجلی میشن. اولی که مردم از خاک بیرون میان هاج و واجن که اینجا کجاست، خواب بوده، خواب بیدار شده، نمیدونه کجاست. میدید آدم از خوابم که میاد بیرون گیج و گیجه، از خواب که بلند میشه. قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، چه کسی ما رو از این خوابگاهمون برانگیخت؟ بعد صفوف فرشتگان رو میبینن که اونا دیگه ظهور پیدا میکنن، تجلی امر پروردگار رو میبینن، احیانا روح القدس رو. تازه متوجه میشن هاذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، این همان چیزی است که خدای رحمان وعده داد و پیامبران راست گفتن. پیامبران درست گفتن که گفتن قیامتی در کار. اونجا تازه همه تصدیق میکنن. اما دیگه یوم اذ یتذکر الانسان که آیات بعدی همین سوره است، و جیع یوم اذن به جهنم، جهنم رو نزدیک می آورن، کره ای و یا هر چه که هست. از قرائن آیات قرآن احساس میشه باید یه کره ای باشه، نه خورشید، چون او هر کس بیفته توش جزغاله میشه، نه کره ای که شرایط آتشزا و گرمی داره، شبیه مثلا چیزی مثل زهره، قسمت گرم زهره. جهنم رو میارن نزدیک زمین، یعنی در مدارهایی که قرار میگیره به نزدیکترین فاصله به زمین میرسه، که از این بر باید جهنمی ها رو به سوی او برانند. و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، و در آغاز بر گرد جهنم حضور پیدا میکنن. لنحذرنهم حول جهنم جثیاً و جیع یوم اذن به جهنم. یوم اذن یتذکر الانسان، او روز آدم ها می فهمن، متوجه می شن که چقدر بد باختم تو دنیا، چقدر بی خود به معاصی خدا تن دادم. اونجا می فهمن که دنیا انقدر نمی ارزید که در این دنیا مثل بنی امیه دست به قتل و جنایت بزنن، یا مثل بی پروایان به راه بی تقوایی برن. و انا له ذکر، اما دیگه فایده ای نداره، چه جای متذکر شده؟ تا وقت هست بزن بر صاحب، بر دامن صاحب دلی دست. و انا له ذکر، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میگوید ای کاش من برای زندگی خود چیزی رو پیش فرستاده بودم، ای کاش امکانات دنیا رو همه رو خرج دنیا نمی کردم، اونا که رفت، کاش بخشیش رو می فرستدم این طرف. هر چه ما از اموالمون در راه خدا بدیم، به ما گفتن که و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، وقتی رفتید تو صحنه در محضر خدا می بینید ای اونجاست، بانک خدا معتبرترین بانک هاست. ما چطور ذخیره میکنیم برای 10 سال آینده؟ یه موقعیتی که مثلا کسی پولی درآمدی بهش شروع بیاره، میگه من آینده ای دارم، شروع میکنه به اندوخته کردن. اغلای کارو میکنن دیگه. یه اندوخته بزرگتری هم نیاز داریم. یقول و یاد طول حیاتی، اصلا قصد بکنیم گاهی این برای آخرتم. این جمله رو من از آیه فاطمی نیا به یادگار دارم، حفظه حال، گاهی یه کارایی میکنم گفت اینو گذاشتم برای قبرم. اصلا توجه به این نکته بسیار مهمه. ولتنظر نفس ما قد قدمت لقده، هر کس باید آمار بگیره، محاسبه بکنه برای فردا چی پیش فرستاد. ما میخوابیم، بیدار میشیم، زندگیمون رو ادامه میدیم، ولی اونجا هر چی داریم از اینجا باید فرستاده باشیم. یه دونه نماز واقعی ذخیره بزرگ، یه ترک گناه ذخیره عظیمی است. ضمن اینکه این اعمال آثار دنیایی هم دارن، و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر چی شما بدید خدا جاشو پر میکنه، یا مستقیما پول بهتون میده، یا یه بیماری هزینه بری و از سر شما بر میداره. همه امکانات دنیا رو برای خودتون نخواهید. ملعونان، عجیبه ها، توی حدیثی بود، ملعون است کسی که وقتی خدا نعمتی بهش میده همه رو برای خودش بخواد. خدا به یه عده میده، بقیه هم باید از او بهره ببرن. ان الله جعل اقوات الفقراء في اموال الاغنياء، هم فقیر امتحان میشه هم غنی امتحان میشه. اگر کسی به قدرتی رسید، امکاناتی داشت، میزی رو تصرف کرد، باید از این طریق ذخیره آخرت بیاندوزه، به درد بندگان خدا بخوره. مگر نه زرق و برق دنیا که امروز از فردا نیست. نمیدونم های شوهنگان تشبه بردن هستم، من اصلاحی میکنم، خیلی امروز ما دیر شروع شد، دیگه البته در همه حدود نیم ساعته، من از ایشون اصلاحی میکنم، دیگه البته روز تاسوعا هم هست، حالا اینا به روز عزای حسینی سلام الله. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اونجا بنی امیه پشیمان میشن. امیر المؤمنین در حکمیت به امر آس پیام دادن که تو حق رو میشناسی، عمدن حق رو زیر پا نگذار، دم مرگ پشیمان میشه. ولی خب گوش نکن، همو هم دم مرگ پشیمان میشه، یزید هم دم مرگ مثل یزید پشیمان شد. ما هم خدایی نکرده، ما امیدواریم در دم مرگ در دامن امام حسین علیه السلام باشیم، امیدواریم نگاه ابوالفضل العباس ما رو دریابه. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. او روز هیچ کس مثل خدا عذاب نمی کند و مثل او به بند نمی بندد. یا اگر بگیم به بنی امیه برمی گرده، هیچ کس مثل اونها عذاب نمی شود و مثل اونها در بند و گرفتاری محکوم نمی شود. امروز شما تاختید بر خاندان پیامبر، اما فردایی در پیش دارید. چه می کنید با عدالت الهی؟ چه می کنید با صحنه دادگاه عدل الهی؟ و روزی که حضرت زهرا سلام الله علیها حضور پیدا کنید و میگن میان صحنه کربلا رو به نمایش میگذارن و بعد عرضه میدارد که حالا به این مضامین که خدایا چه جرمی پسرم مرتکب شده. اون روز حضرت ابوالفضل سلام الله علیه دربارشون گفته میشه که به چه جرمی دست مبارکشون قطع شد. جز این بود که رفتن از حریم امام حسین دفاع کنن، جز این بود که آب گوارا را دیدند و نخوردن، آب رو بر روی آب ریختن، به خودشون گفتن یا نفس من بعد الحسین هونی، تو بعد امام حسین میخوای زنده بمونی. برگشتن با سرعت به طرف خیام حرم میومدن، کمین کردن در راه، اطراف حضرت رو گرفتن، از پسش بر نمی اومد. از کمینگاه دست راست حضرت رو قطع کردن، فرمودن که والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دین، دست منو قطع بکنید، من که دست از حمایت دینم بر نمی دارم. دست چپ رو قطع کردن، پرچم رو به سینه گرفتن، روی اسب حمایل شدن که با سینه خودشون بین خود و اسب پرچم رو نگه دار. تا اینکه اون جنایت آخر انجام شد. السلام علیک یا ابا عبدالله اعلی الارواح التي حلت بفنائک. صلوات.